آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ایران شد. شرکت خودروسازی تویوتا صادرات خود را به ایران متوقف کرد. و پیشنهاد اعطای پناهندگی برزیل به زن محکوم به سنگسار رسما به ایران ارائه شد. 10 بامداد در تهران، 7:30 در اروپای مرکزی، شهر پراگ. استودیو رادیو فردا. درود شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم و نیم ساعت پیش رو را با شما خواهم بود با این مجموعه خبری. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ایران شد و نسبت به محروم شدن شهروندان ایران از حقوق مدنیشان شدیداً ابراز نگرانی کرد. خانم کلینتون در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه در این باره صادر کرد آورده است دولت آمریکا به این باور رسیده که شماری از شهروندان ایران به دلیل اعتراض به نتایج انتخابات مناقشه برانگیز سال گذشته در خطر اعدام قرار دارند. وزیر خارجه آمریکا در ادامه می‌افزاید دولت ایالات متحده از تهران می‌خواهد این اعدام‌ها را بر طبق تعهدی که در قبال میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی دارد متوقف کند. واشنگتن همچنان خواستار آن است که تمام زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر که در زندان به سر می‌برند هرچه سریع‌تر آزاد شوند. شرکت خودروسازی تویوتای ژاپن اعلام کرد صادرات خود را به ایران تا اطلاع بعدی به حال تعلیق درآورده است. روزنامه نیکی چاپ توکیو روز چهارشنبه به نقل از مقام‌های این شرکت اعلام کرد هرچند صادرات خودرو به ایران ناقض تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران نیست، اما این شرکت برای اجتناب از واکنش ایالات متحده صادرات خود را به ایران قطع می‌کند. به نوشته این روزنامه صادرات تویوتا به ایران در سال 2008 در حدود 4000 خودرو بود که در سال 2009 به 350 دستگاه کاهش یافت. و برزیل پیشنهاد اعطای پناهندگی به سکینه محمدی آشتیانی را به طور رسمی تسلیم دولت ایران کرد. آژانسیا برزیل، خبرگزاری رسمی برزیل، گزارش داد آنتونیو سالگادو سفیر آن کشور در تهران این پیشنهاد را روز دوشنبه تسلیم مقام‌های ایرانی کرده است. لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل برای نخستین بار در تاریخ 9 مرداد ماه این پیشنهاد را در جریان یک سخنرانی مطرح کرده بود. محکومیت خانم محمدی آشتیانی به سنگسار اعتراض‌های جهانی گسترده‌ای را به دنبال داشته است.
به رادیو فردا گوش
و اینک میرسیم به برنامه صدای شما، صدای فردا، کاری از همکارم ژان خاکزاد. ژان خودش توضیح خواهد داد که در برنامه این هفته چه موضوعی رو دنبال میکنه. صدای شما، صدای فردا.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه امروز همکارم حامد پارسی از وبسایت رادیو فردا کنار من در استودیوست و در بحث آزاد برنامه امروز با شما شنوندگان گرامی خواهد بود. سه شنوندهی که دعوت ما رو پذیرفتند و در این بحث آزاد شرکت کردند: آقای جلال که روحانی هستند و از شهر قم با ما در تماس هستند، آقای خالد شنونده دیگر ما و همینطور سامان.
صدای شما، صدای فرداست.
بحث آزاد برنامه امروز رو به چند رویداد که هفته گذشته در ایران اتفاق افتاده اختصاص دادیم. اگر اجازه میدید همکارم حامد پارسی این بحث رو آغاز بکنه و نخستین سوال رو با شما سه شنونده
گرامی رادیو فردا در میون بگذاره. سلام به تو و تشکر که در برنامه امروز شرکت کردی.
جان عزیز، من به شما و شنونده های خوبتون، مخصوصاً سه شنونده خوبی که الان روی خط داریم، سلام میکنم. بحثی که در هفته گذشته با اون روبرو بودیم، یکی ادامه بحث هایی هست که درباره تحریم ایران مطرح میشه. همینطور که میدونید، در هفته گذشته هیئتی از ایالات متحده به کشورهایی در آسیای شرقی سفر کردند، به کره جنوبی و ژاپن، و تلاش کردند که این کشورها رو برای همراهی با تحریم‌های ایران متقاعد کنند. در سفری که نمایندگان ایالات متحده به ژاپن داشتند، کابینه ژاپن همزمان اعلام کرد که به تحریم‌های سازمان ملل احترام خواهد گذاشت و وفادار خواهد بود، و همینطور اعلام کرد که اعمال تحریم‌های یک جانبه و تازه‌ای رو علیه جمهوری اسلامی بررسی خواهد کرد. همینطور کره جنوبی اعلام کرد که در حال بررسی این موضوع هست که چگونه با تحریم‌هایی که علیه ایران تصویب شده همراهی کنه و چه اقداماتی میتونه در قبال این تحریم‌ها انجام بده.
توضیحات همکارم حامد پارسی رو شنیدید. بحث تحریم‌ها همونطور که حامد گفت هفته گذشته هم ادامه داشت. نظر شما درباره تشدید تحریم‌ها علیه ایران چیست؟ اول با آقای سامان شروع کنیم.
در رابطه با افزایش تحریم‌ها، همونجوری که همه شنوندگان شما مطلع هستند، این آخرین مصوبه سازمان ملل و به دنبال اون اقدامات یک جانبه‌ای که اتحادیه اروپا، کانادا، ژاپن، استرالیا و احتمالاً کشورهای دیگه هم در آینده نزدیک بهشون خواهند پیوست، فشارهای جدیدی رو بر روی حکومت متمرکز کرده. اما نمیشه غافل از این بود که مسلماً از این رهگذر مردم عادی هم دچار ضرر خواهند شد و فشارهایی به مردم عادی وارد خواهد اومد. اما اگر اینا نخوان در لحظه‌های آخر جام زهر دیگری رو بنوشن، متاسفانه آمریکا و کشورهای غربی تونستن به اندازه کافی اجماع جهانی به وجود بیارن که اگه بخوان اقدامات نظامیشون رو توجیه کنن و مردم دنیا رو پشت خودشون داشته باشن. اگه چنین روزی فرا برسه و چنین حمله نظامی اتفاق بیفته، فکر نمی‌کنم ضررش و آسیبش به حدی باشه که هیچ کسی آرزوی اتفاق افتادن چنین روزی رو داشته باشه.
نظر سامان رو شنیدیم. نظر شما رو میپرسیم آقای خالد.
موضوع تحریم‌های ایران، شما الان یک بررسی بر روی کشورهای دیگه که تحریم دارن میشن مثل کره شمالی بکنید، آیا مردمی اونجا ضرر میبینن یا رهبران اونجا؟ یک رهبری که میلیون‌ها میره تو حسابش، ما الان بزرگترین کشور نفتخیز و گازخیز دنیا داریم، هر وجب از خاک ایران رو شما با بیل بردارین میتونین به قیمت طلا بفروشین. این تحریم‌ها فقط و فقط زیان و ضرر مردم است. شما در خیابان‌های ایران، در من در فیروزآباد استان فارس رفتم، در زمین فیروزآباد جایی که تمام اونها خان و بهترین پولدارهای ایران بودن زمانشا، ولی الان تو صف بنزین با دبه 20 لیتری نشستن کنار خیابون، هزار نفر دارن بنزین می‌فروشن. اینا چیزی به ضرر حکومتدار و کسی که میاد در رأس مملکت نیست. یک حکومتداری که میاد 1 میلیارد دلار پول میگه آقا گم شده، میاد میگه که اشتباهات محاسبیه، شما فکر می‌کنید حکومت داره ضرر میکنه؟ مردم ایران ضرر میکنن چون بنزین ندارن، چون نمیتونن برن مسافرت، چون نمیتونن غذای خوب بخورن، چون نمیتونن لباس خوب بپوشن.
دیدگاه خالد شنونده رادیو فردا رو در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شنیدید.
بزنین فقط به این نکته اشاره کنم که آقای احمدی نژاد در همایش هفته جهانی مساجد درباره تحریم‌ها به نکاتی اشاره کرد. از جمله نکاتی که ایشون اشاره کرد اینه که چه بسا مردم ایران در قبال وضع تحریم‌ها جشن بگیرن، چرا که این کمک می‌کنه که بیشتر به خودکفایی برسن، تولیداتشون رو به سطح گسترده‌تر و جهانی‌تری برسونن و بتونن رشد بیشتری داشته باشن. شاید بد نباشه که از شنونده سوممون سوال کنیم که آیا نشانه‌هایی از این جشن مردم ایران الان در جامعه دیده میشه؟
آقای جلال، به سوال همکارم حامد پاسخ بدید با توجه به اینکه زمان برنامه داره میگذره و بحث اصلی ما علوم انسانی خواهد بود. آقای جلال بفرمایید، ولی خواهش میکنم کوتاه.
البته آثار این جشن و تبعات این جشن چند سال هست که الان هست. ما همه جشن گرفتیم، نبود مواد غذایی، کوپنی بودنش، کلک‌های یارانه‌ای، کلک‌های کوپنی. ما در این جشن‌ها مرتب شرکت کردیم و این جشن‌ها خیلی موثر بوده واقعا، در این که سفره‌های مردم خالی شده و مردم با حد اقل امکانات دارن زندگی میکنن. دیگه باز هم جشن میگیریم، ولی آیا تا کجا، تا کی؟ و انشاءالله این تحریم ها اثر خودشو بذاره و مردم ایران نجات پیدا کنن انشاءالله.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا میرسیم به موضوع اصلی بحث آذار برنامه امروز صدای شما صدای فردا. در سال 1389 خورشیدی هستیم، برابر با سال 2010 میلادی. علوم انسانی که در دانشگاه‌های ایران تدریس میشه مورد انتقاد برخی از کسانی قرار گرفته که با تدریس علوم انسانی در دانشگاه‌ها چندان موافق نیستند. اجازه بدید همکارم حامد پارسی توضیحات بیشتری رو در اختیار شما شنوندگانی که به برنامه صدای شما گوش میکنید قرار بده و همینطور شما سه شنوندهی که در بحث آزاد شرکت کردید و نظرتون رو آزادانه بیان خواهید کرد. حامد،
شنوندهای ما حتما در جریان این موضوع هستند که در یک سال گذشته، مخصوصا از زمانی که دادگاه‌های موسوم به محاکمه‌های انتخاباتی در ایران برگزار شد، برخی از حامیان دولت انتقاداتی رو در زمینه تدریس علوم انسانی در دانشگاه‌ها مطرح کردند و تدریس علوم انسانی، حالا به طور مشخص علوم سیاسی، جامعه شناسی و روانشناسی رو زمینه ساز بروز اعتراض‌ها در ایران ارزیابی کردند. خود آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی که در شهریور ماه سال گذشته داشت، از این موضوع که نزدیک به 2 میلیون دانشجوی ایرانی در رشته‌های علوم انسانی مشغول تحصیل هستن انتقاد کردند و این علوم رو مروج شکاکیت و تردید در مبانی دینی و اعتقادی دونستن. پس از اون هم برخی از شخصیت‌های دولت، برخی از شخصیت‌های حامی دولت انتقادهایی رو در زمینه رواج و گسترش تدریس و تحصیل در زمینه علوم انسانی مطرح کردند، ولی تازه ترین این انتقادها سخنانی بود که آیت الله صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی ایران مطرح کرد. آیت الله صادق لاریجانی عنوان کرد که علوم انسانی از اونجایی که با مبانی غربی وارد کشور ما شدند و پیشفرض‌های غربی رو دارن، نه پیشفرض‌های ایمانی و اسلامی، از این جهت باید چاره‌اندیشی در مقابلشون بشه. ایشون حتی از اخیراً از تعبیر جهاد استفاده کرد و توضیح داد که برای پاسخگویی به پرسش‌هایی که علوم انسانی مطرح می‌کنن در جامعه ما، باید جهادی صورت بگیره و از مبانی وحی پاسخ‌هایی برای اون اندیشیده بشه. و در این حال مطرح کرد که بحثی که می‌کنن بحث مخالفت با علوم انسانی نیست، بلکه یک بحث دقیق و فنی و انتقادی در زمینه علوم انسانی هست که حتی خیلی از عالمان غربی و منتقدان مدرنیته در غرب هم این دیدگاه‌ها رو قبول دارند و از رسانه‌ای شدن این بحث هم گله‌مند بود. شاید بد نباشه برگردیم به قم و خدمت آقای جلال، خود ایشون هم از روحانیون اون مرز و بوم هستند، و ببینیم که آیا این بحثی که مطرح میشه که علوم انسانی پیشفرض‌های غربی دارند و باید با پیشفرض‌های ایمانی و انسانی ما سازگار باشند و الان سازگار نیستند، تا چه حد میشه این بحث رو باز کرد و درست هست؟
آقای جلال بفرمید، ولی خواهش میکنم کوتاه، چون هم سامان و هم آقای خالد هم میخوان نظرشون رو بیان کنند.
بله، خدمت شما عرض کنم، جهاد به این معنای درگیر شدن و جنگیدن نیست در مسئله علم، اما این که حالا میخوان جهاد کنن، اولا ما میبینیم در قرآن آیات زیادی موجود هست که اصلا فرهنگ انسانی، فرهنگ حقوق بشری خودش از مسیحیان گرفته شده، از همون غربی ها اومده و وقتی قرآن میخواد بیان کنه مسیحی ها را میگه اهل رحمت، اهل خوبی، اهل انسانیت، اهل ترک دنیا، آدم های خیلی مهمی را بیان کرده مسیحی ها را. مسیحی ها یعنی همون غربی ها. ما که تو قوم مسیحی نداریم، مرکز مسیحیت میگم. این که در رابطه با مسئله این که اینها میخوان با غربی ها درگیر بشن، اگر اینجور الانش که چیزی ندارن اینا، اگر بخوان این درگیری هم ایجاد کنن که دیگه هیچی ندارن اینا. این که مسئله این که حالا ما الغرب میخوان ببریم غربی نباشیم، اصلا اگر به آیات مراجعه کنیم همش این آیات تعبیر میکنه از مسائلی که در غرب هست نه در شرق. رعفتی که در غربی ها هست، غربی ها یعنی مسیحی ها، مسیحی ها یعنی غربی ها. این که از نظر این
سپاسگزارم آقای جلال. آقای سامان، منتظر نظر شما هستیم، بفرمایید.
واقعیت مطلب در این هست که این جدالی که الان بین برخی از آقایان روحانی با علوم روز هست، نزاعی دیرینه است که در بیشتر ادیان وجود داره. به همین دلیل هر کسی که دم از علم واقعی زد از سر راه برداشتن و معروف ترینش گالیله است که به خاطر علمی که به کشف گردش زمین دور خورشید داشت مورد محاکمه گرفت و از حرفش برگشت. بنابراین الان اگر صحبتی میشه به این منظوره که نباید علوم انسانی که عمدتاً مبانی علمی دارند و مورد آزمون قرار گرفته و تجارب زیادی از سالهای پیش در خصوص غرب اندوخته شده و الان در اختیار دانشجویان قرار میگیره، چیزی رو زیر سوال ببره که ممکنه با منافع اون دست از به خطر بندازه.
نظر آقای سامان رو شنیدیم در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا. آقای خالد، دیدگاه آقای جلال که روحانی هستند شنیدید و همینطور نظری که سامان بیان کرد. در اینجا منتظر نظر شما هستیم درباره انتقادهایی که از علوم انسانی در دانشگاه‌های ایران میشه، بفرمایید.
انتقاداتی که از اون میشه، الان شما توجه کنید اینجا، این چه چیزی این علوم انسانی باید حل یا تغییر داده بشه؟ یا افکاری که میخوان برای مردم درست کنن، مثلا خود ولایت فقیه یا مهدویت، آیا تمام مسلمانان دنیا این مهدویت رو قبول دارن یا ولایت فقیه رو قبول دارن یا تمام اینها با اون مخالف هستن؟ اگر که اینجا بحثی آزاد پیش بیاد و مردم ایران با منطق و آزادانه بخواهن مذهب و دین و افکار خودشون رو دنبال بکنن و برای خودشون به این توجیه برسن که بله، من یک شخص ایرانی چه مذهب چه دینی برای خودم باید انتخاب کنم. در کشورهای حوزه خلیج فارس شما در مساجد میرین، مردم پر هستن، در کلیسا هست، حسینیه ها هست، همه جا هستن، مردم آزادانه فکر میکنن. اینجاست که یک حکومتی که در زمانی که با زور با فشار بر احزاب و گروه های مذهبی و دینی و سیاسی داره کار خودشو پیش میبره، باید برای بقا و وجودش تغییراتی در علوم انسانی درست کنه که نه اینکه فقط با غرب مبارزه بشه. مبارزه با غرب نیست. غرب مگه چیکار با ما میتونه بکنه؟ ما بزرگترین شعرای دنیا رو داشتیم، بزرگترین فیلسوفان دنیا رو داشتیم. شما اگه سازمان ناسا رو نگاه کنین، ایرانی ها هستن، پروفسوران ایرانی، دانشمندان ایرانی، چرا اینها در ایران نیستن؟ مگه غرب چه مبارزه با ما میتونه بکنه؟ این ما هستیم که داریم با خودمون داریم مبارزه میکنیم. تغییر علوم انسانی یعنی بردن دانشمندان و مخترعین ما به دامن غربه. این مبارزه با غرب نیست، این کمک کردن به غربه.
نظر آقای خالد رو هم شنیدی.
صدای شما صدای فرداست.
به من اجازه بدید جان که یک بار دیگه به قم برگردم خدمت آقای جلال. موضوعی که میخوام مطرح کنم این هست که یکی از چیزایی که آقای لاریجانی در صحبت‌های اخیر خودش ازش ابراز تأسف کرده، ورود سیل ترجمه‌های غربی در حوزه علوم انسانی در حوزه هاست، اون هم بدون اجتهاد و استنباط. اشاره‌ای که قبلا خود آقای جلال داشتن به این موضوع داد و ستدی بود که بین اسلام و مسیحیت صورت گرفته بود اون اول، و اون اشاره‌ای که به عطوفت و رحمت و این ویژگی‌های فرهنگ مسیحی اون اول میشه. اگر ما قدری جلوتر بیاییم میبینیم که در حوزه های علوم انسانی داد و ستد گسترده تری بین ایران و غرب صورت گرفته. ما فلسفه غرب رو دانشمندانمون گرفتن، فلسفه ارسطو رو، فلسفه افلاطون رو، اون رو بسش دادن، گسترشش دادن و دوباره تونستن در قرونی که معروف است به قرون وسطا و غرب در بیدانشی یا کم دانشی به سر می برد، اینها رو دوباره عرضه کنند به غرب و یک جهش علمی اینجوری در غرب به وجود بیاورن. اگر به همین سالهای اخیر نگاه کنیم میبینیم که فیلسوفان غربی مثلا هانری کوربن میان در ایران و در محضر کسانی مثل علامه طباطبایی میشینند و از مباحثی که اونها در فلسفه اسلامی مطرح میکنن استفاده میکنن و روی این اندیشه ها و مباحث کار میکنن. سوال من این هست که مگر شرایط امروز ما مثلا در حوزه های علمی ما چه تفاوتی با همان دوران علامه طباطبایی یا دوران فیلسوفان قبلی ما کرده که ما در مقابل اون چه که از فرهنگ غرب داخل ما میاد احساس خطر میکنیم و در این حال نمیتونیم آنطور که فیلسوفان پیشین ما یا همینطور که من الان مثال زدم علامه طباطبایی داشته های ما رو به غرب عرضه میکنند و غرب به شاگردی دانش اونها میشینه بتونیم چیزهایی رو به غرب عرضه کنیم تو این حوزه.
آقای جلال، نظر همکارم حامد پارسی رو شنیدید. خواهش میکنم نظرتون رو درباره صحبتهایی که حامد کرد بفرمایید تا سامان و آقای خالد هم بتونن که نظرشون رو بیان کنن. آقای جلال بفرمایید کوتاه. متاسفانه ارتباط ما با آقای جلال در شهر قم قطع شد. باز من برمیگردم به سوی سامان. سامان، شما نظرتون رو بیان کنید تا ما بتونیم که بار دیگه ارتباطمون رو با آقای جلال برقرار کنیم. بفرمایید آقای سامان.
فکر کنم سوال دوستمون آقای حامد راجب این بود که چگونه شده که در گذشته جامعه علوم اسلامی مطالبی داشت برای عرضه به غرب و اونا هم آزادانه میپذیرفتن و الان چنین ارتباطی نیست. این والا بازم برمیگرده به همین موضوع نزاعی که بین علوم شرعی، علمای شرعی با هر نوع علوم عقلی که مبانی اونا رو زیر سوال ببره مشکل دارن. واقعا هیچ راهی وجود نداره برای اینکه علم رو مسدود کنی از طریق تکنولوژی‌هایی که امروزه در دسترس اون قرار گرفته، مثل اینترنت و ماهواره و غیره. امکان این پیش اومده که اون پیشرفت‌های علمی که در همه این زمینه صورت گرفته در بدنه جامعه تزریق بشه و الان این هوشیاری و این آگاهی مردم که بالا رفته و خیلی چیزایی رو که قبلا به راحتی میپذیرفتن، مثلا دیدن عکسی در ماه یا هر چی رو، الان اگر دیگه به اون مردم چنین چیزی رو بگیم نمیپذیرن. به خاطر همین تحصیلاتیه که قشر زیادی از جوانا تونستن توی دانشگاه بکنن و همینجوری هم که اشاره شد بخش اعظمی از این کتابات روی رشته‌های علمی و علوم انسانی ترجمه محققان و دانشمندان غربی است و بدین ترتیب بوده که سطح فکری و دانش عمومی مردم ارتقا پیدا کرده و مسلماً کسی رو که بداند و آگاه باشد از توانایی خودش و از اینکه چه اثر مثبتی میتونه خودش و جامعه در پیشرفت کل بشریت داشته باشه، خب مسلماً دیگه فریفتن چنین افرادی کار سختی خواهد بود و اون صاحبان قدرت موقعیتشون رو از دست خواهند داد.
سپاسگزارم. نظر آقای سامان رو شنیدیم. ارتباط ما با آقای جلال در شهر قم برقرار شده. آقای جلال، سوال همکارم حامد پارسی رو شنیدید؟ همینطور نظری که سامان بیان کرد. خواهش بکنم بفرمایید، چون آقای خالد هم نظرشون رو بیان کنند تا بتونیم برنامه رو به پایان ببریم.
برمیگردیم به تاریخ، به همون زمان صدر اسلام و پیغمبر. پیغمبر خدا حضرت محمد دعوت میکرد مردم رو در هنگام فشار و سختی و بدبختی، میگفت به غرب مهاجرت کنید، برید پناهنده بشید به غرب، برید به رومی ها پناهنده بشید، چون اینها هستند که شما را پناه میدن، پناه میگیرن. از اینکه اینها تاریخ بشر دوستی دارن ما شک نداریم، در قرآن هم موجوده اینا. اما اینکه الان میگن علوم انسانی، علوم انسانی الان وجود نداره. اگر وجود داشت این آقایونی که الان این حرفا رو میزنن حسب علوم انسانی، یکیش اینا هستن از دانشگاه ها در اومدن و دکترا شدن، فلان شدن. ما چه علوم انسانی داریم؟ علوم انسانی وجود نداره الان. اگر داشت، شما ببینید اینها الان شدن رئیس ما، سرور ما، بزرگ ما. ببینید چجوری ماها رو به بند کشیدن، ملت رو به بند کشیدن، بدبخت کردن مردم ها. ما چیزی نداریم از خودمون، چرا باید ابا کنیم که و قبول کنیم که غربی ها متمدن ترن، فهمیده ترن، انسان ترن؟ چرا نباید قبول کنیم ما اینها را؟ آخه چیزی هست که داریم میبینیم ما، چرا نباید قبول کنیم؟ باید قبول کنیم، ماها از خودمون چیزی نداریم. این کلام من بود.
نظر آقای جلال رو شنیدیم. آقای خالد نظرتون رو بیان کنید. به پایان برنامه نزدیک شدیم، بفرمید.
الان مشکل ما این نیست که ما داریم خودمون رو میسازیم. الان دنیا جوری شده که باید با هم ارتباط داشته باشن. دیگه زمان قرون بستان نیست که هر کسی واسه خودش یه چیزی بیاره بفروشه بخره خلاص شده رفت ادبیات خودشون، همون عشیره‌ای خودشون زندگی کنن یا فرهنگ خاص خودشون درباره زندگی داشته باشن. دیگه الان روزی اون نیست که ما این حرف رو بزنیم بگیم بله ما هیچ چیزی خودمون نداریم. نه، الان شما ژاپن رو ببینید، آمریکا رو، حتی کشورهای عربی رو، همه جا ارتباطات هست. شما برید در امارات کسانی که زندگی کردن ببینید، در 30 سال قبل به جز یک مشت خیمه و خونه های خرابه و نمر و ماسه، الان ببینید زیباترین پیشرفته های دنیا رو دارن، ابر ساختمون های دنیا رو دارن، بهترین صنعت های دنیا رو دارن، بهترین افکار دنیا رو دارن، بزرگترین مستشارین دنیا رو دارن. اینها برمیگرده به این که ما خودمون چقدر بخوایم این آزادانه یک علوم انسانی داشته باشیم. وقتی ما میتونیم یک علوم و علمی رو کسب کنیم که تمام اقشار جامعه، تمام اقلیت‌ها، اکثریت‌ها، اونهایی که با ما موافق هستن، مخالف هستن، در ساختن این علوم به ما کمک کنن. اینجور نباشه که ما فکری از اشخاصی رو بیاریم بر تمام جامعه تقدیم کنیم. آقا تمام جامعه شما باید دنبال ما بیاید. حالا میخواین اینه، نمیخواین، بسم الله بفرمایید برید. در صورتی ما میتونیم خودمون به خود کفایی برسیم، همه چی داشته باشیم، از غرب دور باشیم، که ما علومی آزاد و کاری کنیم که دانشمندان ما، اونایی که اهل علم هستن بمونن، کسانی که اهل دین، اهل ایمان هستن، اونها جاشون جداست برای تبلیغ دین، برای بلاغ دین. هیچ کس از دین بدش نمیاد، هیچ مسلمونی از دین اسلام بدش نمیاد. تمام مسلمون ها طبیعت دین اسلام رو قبول میکنن. هیچ مسلمون نمیاد بگه نه دین اسلام رو من این فلان جاشو قبول ندارم، چون اینجوره. نه، فلان جاشو ما قبول نداریم چون که با فشار اسلامی که با زور، افکاری که با زور، هیچ کس قبول نمیکنه. ما هیچ وقت نخواهیم توانست چیزی از خود داشته باشیم مگر اینکه کشوری آزاد داشته باشیم. و همین سخنان من.
سپاسگزارم از آقای جلال در شهر قم که روحانی هستند و در حوزه علمیه قم حضور دارند. سپاسگزارم از سامان شنونده رادیو فردا و همینطور سپاسگزارم از خالد شنونده دیگر ما که دعوت ما را پذیرفتند و در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردند. دوستان شما هم میتونید که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافی است شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنیم. شماره های تماس با رادیو فردا رو یک بار دیگه به آگاهی شما میرسونم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221124113. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420603874150 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. سپاس از همکارم حامد پارسی که در برنامه امروز هم کنار من در استودیوی رادیو فردا بود و همینطور سپاسگزارم از هدیه نقوی همکار برنامه صدای شما صدای فردا که تمام ایمیل های شما، تمام پیام های تلفنی شما، تمام اسمس های شما رو میخونه و در اختیار بخش های مختلف رادیو فردا قرار میده و صدای شما لابلای برنامه های خبری از رادیو فردا پخش میشه. من جان خاکزاد تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در ادامه سخنان آیت الله احمد جنتی که گفته بود عربستان سعودی 1 میلیارد دلار به سران فتنه به تعبیر او پرداخته است، حجت الاسلام حمید رسایی نماینده مجلس گفته است رقم کمک مالی به جریان فتنه بیش از این رقم هاست و این 1 میلیارد دلار تنها رقمی است که توسط پادشاه سعودی به شخص محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین پرداخت شده است. در این زمینه شما چه نظری دارید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
خب همکارانم شماره تلفنی رو که باید برای در واقع اینکه چه فکر میکنید با دیگران در میان بگذارید اعلام کردن، من هم شماره پیامگیر رادیو فردا رو به اطلاعتون برسونم تا اگر خواستید دیدگاه‌های خودتون رو درباره مسائل دور و بر، اقتصاد، سیاست، اجتماع با دیگر شنوندگان در میان بگذارید با این شماره 20420221124113. و سپاس که با ما بودید، با ما هستید و با رادیو فردا میمانید. در همینجا من علیرضا کرمانی این بخش خبری را به پایان میبرم. تا ساعت 11 در تهران و بخش بعدی خبر با ترانه با شما هستیم.